دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، بار دیگر درود دارم. امیدوارم تا اکنون که ما با هم دیگر در سخن و صحبت هستیم، ساعت‌های خوبی رو پشت سر گذرانده باشین، روزهای بهتر و زیباتری را فرای روی. در ادامه گفتمان سیاسی هفته رادیو فرهنگ همراه هستیم با خانم شعله پاکروان در بخش مادرانه ها و ببینیم این هفته چه اتفاقاتی افتاده، ببینید اینکه سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تکان دهنده میتوان گفت سال 2018 را در تاریخ گفت ماندگار میمونه به عنوان سال شرم برای جمهوری اسلامی. در این مورد هم اگر شد سخنی خواهیم داشت. خانم پاکروان درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام میکنم خدمت شما آقای احدی، همچنین همه هموطنان عزیزم که این برنامه رو میشنوند.
سپاسگزارم خانم پاکروان. ببینیم این هفته در بخش مادرانه ها و همچنین خبرهایی که بود در مورد اسماعیل عبدی، خانم سپیده قلیان و دیگر زندانیان دربند.
آقای احدی اگر اجازه بدین، من این هفته تصمیم گرفتم که مسئله بازجویی و تأثیر بازجو روی خانواده زندانی رو در واقع تحلیل بکنم، توضیح بدم و به عنوان نمونه مسئله سپیده قلیان رو نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک روند سیستماتیک که جمهوری اسلامی با هر کس که میخواد بزنه همین مدلی برخورد میکنه. من سه تا مصاحبه این مربوط به سپیده قلیان رو به هموطنان عزیزم پیشنهاد میدم که گوش کنن و الان دربارش صحبت میکنم. یکی از مصاحبه هاش در واقع مصاحبه نیست، خودش صحبتاشو با بازجوش ضبط کرده و بعد پخش میکنه. توی اون صحبت خب سپیده قلیان یه دختر جوونه که خیلی تونتون حرف میزنه. ما هممون، همه پدر مادرها که بچه های این نسلی رو دارن، میدونن که گاهی انگار دنبالشون گذاشتن، 10 جمله رو میخوان با فاصله زمانی یک جمله بگن. تونتون میگه که آقای اسم بازجو، نمیدونم صادقیان یا یه همچی اسمی، شما نگفتین، شما نزدین، شما این کار رو نکردین، اون کار رو نکردین. بعد چی کار میکنه اون آقا؟ حرفی که میزنه بهش فوراً میره روی نقطه مسئله ناموسی، مسئله شرف، مسئله مثلا رفتاری که در واقع در فرهنگ ایرانی جا افتاده نیست و مردم از نظر عرفی باهاش چیز نیستن، اخت نیستن. میگه که سپیده برمیگرده میگه که تو نگفتی برادرمو میاری که سرمو اینجا ببره؟ بعد میگه که اگه من برم به چیز، بازجو میگه اگه من برم به بابات بگم یا به خانوادت بگم که بخشی تو رو بوس کرده چی؟ سپیده میگه منو؟ یعنی ببینید این مسئله خیلی اهمیت داره به شکل سیستماتیک جمهوری اسلامی. وقتی که یک دختر رو یا یک زن رو بازداشت میکنه، موقعی که نمیتونه بشکنش، موقعی که میخواد فشار رو به حد اکثر برسونه، کتک، نمیدونم شلاق، این اون، تا یه حدی زندانی رو تحت فشار قرار میده، ولی به این نقطه که میرسه زندانی فشار وحشتناکی رو تحمل میکنه به دلیل اینکه فشار جسمی نیست، روحیه و نه تنها از جانب خانواده است بلکه نگران جامعه است. در نتیجه این فشار رو نبگیم فقط روی سپیده قلیان این فشار اومده، درباره دختر منم این اتفاق افتاده. میاد خانواده رو، به خصوص پدر رو و اگر باشه برادر رو، رو در روی این دختر زندانی قرار میده. یعنی اتفاقی که برای دختر من ریحانه افتاد این بود که 4-5 ماه اول ما از بازجو بدتر بودیم با ریحانه، به خاطر اینی که حرفهایی رو به ما میزدن که ما شناخت از دخترمون داشتیم، میدونستیم که این بچه رو صبح پدرش میبره تا مترو، تا دم جایی که سرویس دانشگاه، و وقتی هم که برمیگرده شوهرم میرفت میآوردش از همون دم سرویس، دم مترو. خب این کی مثلا فرصت رفتاری غیر از اونی که ما میشناختیم داشته. ولی وقتی که اعتماد آدم داره، مثلا میگه که خب بازجو که مرض که نداره دروغ بگه، باور نمیکنه که قانون، که دستگاه قضایی، که قاضی، معاونینش، نمیدونم رئیس دفترش به آدم بخوان دروغ بگن. میان به پدر مثلا سپیده قلیان همون حرفی رو میزنن که به پدر ریحانه زدن و جوری تصویر میکنن که این دختر تو یه دختر ناباب بوده که مثلا خطاهای اخلاقی داشته. و وقتی که یک مرد، یک پدر دچار این تشویش ذهنی میشه، اولا خیلی طول میکشه تا اون اعتماد دوباره برگرده و بعد چنان اون بچه رو خود خانواده، خود پدر یا مادر یا برادر تحت فشار قرار میدن تا بهشون اثبات بشه. طول میکشه، یه مدت طول میکشه تا این خانواده باور کنه که اینا دروغ دارن میگن درباره بچه‌ای که هر شب و هر روز تو خونه بوده، شناخت پیدا کردن، از بچگی میشناختنش، مثل کف دست پدر و مادر بچه‌شو میشناسه. اما وقتی که دستگاه قضایی یا ضابطین به اصطلاح قضایی میان چنین تشویشی رو در ذهن پدر و مادر ایجاد میکنن، چند ماه ممکنه طول بکشه تا پدر و مادر بفهمن که دخترشون از طریق اونا داره یعنی شکنجه‌گر میاد پدر و مادر رو شریک میکنه در شکنجه. پدر و مادر کتک نمیزنه، ولی با برخوردش، با قهر و آشتیش، با ملاقات نرفتن یا با بازجویی که داره میکنه که مثلا سپیده تو اینجوری بودی، تو اونجوری بودی، یا ریحانه تو اینجوری بودی، شک میکنه. این زندانی خورد میشه، این دختر خورد میشه. و فقط درباره دخترها نیست، درباره پسرها نوع دیگری خوردشون میکنن. زانیار مرادی و لقمان مرادی و بسیاری از مردان جوان دیگه شکنجه های شلاق و نمیدونم سوزوندن و کف پا تکه پاره شدن و دند شکستن و اینا رو تحمل کردن. زانیار به زبان خودش گفت، لقمان به زبان خودش گفت که ما مقاومت کردیم تا جایی که گفتن که بهتون تجاوز میخوان بکنن و شرایط تجاوز رو فراهم کردن و ما دیدیم که اگر هرچی میگن انجام ندیم به ما تجاوز میشه. و برای یک جوان، برای هر انسانی، برای تو هر سنی، مسئله تجاوز مسئله فراتر از هر نوع شکنجه ایه. درباره سپیده قلیان یک مصاحبه دیگه که خیلی ما دلم هموطنان عزیزم بهش توجه کنن، مصاحبه ایه که پدر سپیده در واقع انجام میده با خانم علی نژاد. این مصاحبه رو انجام داده، داره توضیح میده این مرد ساده که مثل پدر من، مثل پدر شما، مثل هر آدم عادی، هر پدر عادی که توی هر شهری در ایران داره زندگی میکنه، کار میکنه، یک خانواده رو داره میچرخونه، داره توضیح میده. میگه من از شما فقط کمک میخوام که بچه های منو نکشن. به سپیده اینجوری کردن، پسرم خونین و مالین شد، نمیدونم من و زنم رو زدن پرت کردن، اینجوری کردن، اونجوری کردن. ببینید این پدر مطمئن باشید که الان تحت فشار روانی به خاطر حرفایی که درباره سپیده قلیان بهش زده شده. بهش گفته شده که دختر تو دختر سالمی نیست، دختر تو دختریه که روابط غیر شرعی داره، دختر تو دختریه که باعث سرفکندگی تو میتونه باشه. و این پدر فشار رو داره تحمل میکنه، اما با این حال میگه، به خصوص روی پسرش میگه فقط نکشینش، فقط نکشینشون. ببینید مردم ما تحت چه فشاری هستن که برای دستگیری یک متهم که این متهم اتهامش طوری نیست که توی قانون آخه هست که اگر کسی متهمی رو میخوان دستگیر کنن ولی اتهامش طوریه که احتمال حکم سالب حیات یعنی اعدام داره، تحت هر شرایطی دستگیرش کنیم. ولی برای دستگیری کسی که اتهامش انقدر بزرگ نیست که حکم سالب حیات بخوان بهش بدن، ولی میبینیم که با چه فرمی میرن و دستگیر میکنن. همونطوری که هنگام دستگیری آرش و صادقی این رفتار رو کردن که منتهی شد به مرگ مادر آرش، و مردم و ما نباید فراموش کنیم که آرش ها زیادن، سپیده قلیان ها هم زیادن، اما ما شانس اینی که صدای چند نفر رو بشنویم فقط داریم، صدای همه رو نداریم. خانواده های زیادی هستن که همین بلا سرشون میاد بی صدا. یه موردی رو که میخوام باز دربارش توضیح بدم اینه که سال شرمی رو که اعلام کرده، امنستی اعلام کرده، این امسال فقط نبوده. چطور میتونیم ما بگیم مثلا سال 88 سال شرم نبود برای جمهوری اسلامی، سال 67 سال شرم نبود، کلن دهه 60 نبود، سال 78 که دانشجوها رو حمله کردن به کوی دانشگاه، از پشت بون انداختن پایین، سال شرم نبود. دستگیری هایی که کردن، احمد باطبی که 9 سال در زندان مون و بارها و بارها سرش رو توی کاسه توالت فرو کردن، آیا سال شرم نبود؟ به نظر من این چیزی که اعلام کرده امنستی خوبه، اما کافی نیست. فقط سال 2017 سال شرم نبود، حضور هر، یعنی وجود هر یه دونه اعتراف تلویزیونی یعنی شرم، قتل هر پوینده و مختاری و دیگران یعنی شرم، حضور تلویزیون 23 در صحنه اعدام ریحانه یعنی شرم، که بچه منو پای اعدام بردن و تلویزیون همین برنامه 23 رفته اونجا وایساده، پروژکتور گذاشته، دوربین گذاشته که بچه یک نفر رو جلوی ریحانه اعدام کردن، که این دختر جوون که از 19 سالگی تا 27 سالگیش توی زندان بوده، با دیدن اون اعدام، با دیدن دست و پا زدن اون یک نفر جلوی چشمش، بلکه جلوی این دوربین اعترافی رو که ضابطین قضایی و قوه قضایی و در واقع کلیت نظام میخواست، این بچه این اعتراف رو بکنه. ولی همین بلا رو سر سپیده قلیان هم آوردن. قبلا آرش هم بود، قبلا زانیار و لقمان مرادی هم بودن، قبلا فرج سرکوهی که یک نویسنده با ارزش ماست یک چنین اعترافی رو ازش گرفتن. ببینید وضع به اصطلاح از نظر قانونی نوشتن که شکنجه ممنوعه، اما میبینیم که وضع حقوق بشر در مملکت ما طوریه که مرتباً دارن چنین شکنجه هایی رو انجام میدن، چنین اعتراف هایی رو میگیرن. اما آیا ما مردم میتونیم فشار بیاریم به نهادهای بین المللی که تلویزیون هایی که چنین اعترافاتی رو پخش میکنه مورد تحریم قرار بگیره، مورد نکوهش تمام مردم دنیا باید قرار بگیره؟ برنامه 23، مجریانش، تهیه کنندگانش، حتی فیلمبردارانش، حتی صدا بردارانش، کسانی که در اون صحنه حضور دارن و شاهدن که دو تا زندانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رو میارن میشونن، معلوم نیست که قبل از اون برنامه چه اتفاقی برای اینها افتاده، تحت چه فشارهایی قرار گرفتن، چه بلایی سرشون آوردن، ازشون اعتراف میگیرن. یک فیلم کوتاه و بسیار گویا منتشر شد در فضای مجازی که یک مرد میانسال، فرض کنین مثل فرج سرکوهی میاد بر علیه خودش اعتراف میکنه و میگه که من اعمال خیانتکارانه انجام دادم و بعد که دوربین میره عقب کف پای این زندانی رو نشون میده که آش و لاش شده از شلاق‌هایی که خورده و حتی شکنجهگر در اون صحنه حضور داره، با شلاق حضور داره، در اتاق شکنجه این فیلم برداری داره صورت میگیره. امیدوارم که مردم فهیم ما پشت این اعترافات رو بخونن، در واقع فاصله بین سطور رو متوجه بشن و ببینن که چطور این حکومت میخواد با افکار عمومی بازی کنه. به نظر میاد که مردم ما به اون درجه از آگاهی رسیدن که ببینن اعترافات تلویزیونی فاقد وجاهت انسانی و قانونیه و حتی مردم به عنوان گفتگوی بین خودشون هم نباید ذره ای شک داشته باشند این که این اعترافات تحت فشار بسیار شدید و طاقت فرسا، که اگر ما پدر مادرها در اون شرایط باشیم ممکنه بدتر از این رو خودمون اعتراف بکنیم. روح شهلا جاهد شاد یک بار این هم پخش شده، این تیکه از فیلم که در دادگاه قاضی بهش میگه من تو رو برای تحقیق بیشتر میفرستم به یک مرجع قانونی مثلا آگاهی، و شهلا بر میگرده این جمله رو میگه، اینو خیلی خوبه که ما مردم توجه کنیم به این جملات، بر میگرده میگه اگر قرار منو برای تحقیقات به آگاهی شاپور بفرستین منو نفرستین، من همین الان تمام قتل‌هایی که در 10 سال گذشته انجام شده و قتل‌هایی که در 10 سال آینده انجام میشه همین الان امضا میکنم به گردن میگیرم. هیچ کس از اون قاضی نمیپرسه آقای قاضی چرا شهلا این حرفو میزنه. بعد از اون طرف وقتی که مسئله شکنجه این دو نفر یعنی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و البته آقای نجاتی خیلی بولد میشه در نظر مردم، یکی مثل آقای علی مطهری واقعا سال شرم باید رو به یک چنین افرادی باشه، میاد میگه که آقای بخشی دلایل قانع کننده مبنی بر شکنجه ارائه نداده. آقای مطهری شما آیا میپذیرید که پدر سپیده قلیان به زبان آورد، اون که جرم و اتهامی که نداشته به زبان میاره صحنه دستگیری دخترش رو، بپذیرید اینو به عنوان شکنجه که پسر دیگرش که اصلا ارتباطی نداشته به این پرونده با ضرب و شتم، با ضرب و شتم شدید که منجر به خونریزی شده، سر و صورت این پسر خونی شده، روی زمین کشیدنش و بردنش، اگر این مصداق شکنجه نیست پس چیه؟ این که جلوی چشمات صورت گرفته شما اینو نمیپذیرید و توقع دارید یک زندانی که اسیر دست زندانبان ها هست دوربین داره، شاهد داره، مثلا باید چجوری به شما اثبات بکنه بعد از یک ماه و نیم که شکنجه شده؟ شما چرا نمیاین با استفاده از برهان خلف اینو بپذیرید که هیچ آدم عاقلی در شرایط عادی نمیاد بر علیه خودش اعتراف بکنه؟ مگر شما اگر شکنجه نشید بر علیه خودتون اعتراف میکنید که یکی مثل اسماعیل بخشی اعتراف کنه؟ اینم در نظر بگیرید که اون بازجوی بی حیا به سپیده قلیان همون جمله‌ای که میگه که من بیام به پدر و مادرت و به برادرت بگم اسماعیل بخشی دست تو رو گرفته، جلوی کارگرها تو رو بوسیده، با این کلمه، با این جمله میخواد هم سپیده قلیان رو بزنه هم اسماعیل بخشی رو بزنه، که من کارگر، من کارمند، منی که دوست و مثلا همکار اسماعیل بخشی بودم ولی در اون صحنه نبودم، پیش خودم بگم عجب و حمایتم رو از به اصطلاح اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بردارم. مردم رو اگر ساده لوح فرض کنن و اگر ما مردم ساده با این مسئله برخورد بکنیم، دقیقاً حکومت و این افراد بی حیا واقعاً به نتیجهشون میرسن. و درود به سپیده قلیان که تون 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 میاد جلوی دوربین میشینه تنها و تمام توضیح کامل میده که اون اعترافات رو تحت شکنجه از ما گرفتن، این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، صدای فریاد بخشی رو من شنیدم، برای خودم این اتفاق افتاد، درود بر او. اما این رو به ما مردمه، پناه این زندانیان ما مردمیم، حتی امنستی پناه این زندانیان نیست، ما مردم عادی، مردم توی کوچه و خیابون که اگر توی صف نونوایی وای میسیم درباره اینا حرف بزنیم و توی همون صف، توی تاکسی، توی محل کارمون درباره این زندانیا که چنین فشارهایی رو دارن تحمل میکنن برای حقوق ابتدایی، برای گرفتن حقوق، حتی برای آزادی خواهی، اینا پناهی جز آغوش ما مردم ندارن و حامی جز ما مردم ندارن.
خانم پاکروان سپاسگزارم با توضیحی که داشتین. فقط من اشاره کنم که همیشه در حالت مقایسه است، یعنی سال 2018 را که عفو بین‌الملل سال شرم نام نهاده برای جمهوری اسلامی، 40 ساله که هر روز این حکومت شرم بوده، هر روز شرم بوده. بلکه اینا مقایسه میکنن نسبت به آماری که دارن، میگن 2018 با 7000 بازداشتی، اونم از میان فعالین مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگار، پزشک، وکیل، همه اینها را، سندیکالیستا یا کارگران فعال، اینها را میگه که سال شهر. وگرنه به گفته شما هر روز هر سال جمهوری اسلامی در این 40 سال سال شهر بوده. و سخن پایان خانم شعله پاکرمان.
زنده باشین. همیشه میگم که در سیاه‌ترین روزهای تاریخ ما باید یا شمع باشیم یا آینه، راه دیگری نیست. اما میخوام این جلسه رو به پدر سپیده قلیان بگم که آقای قلیان، شک نکن به شناختی که از دخترت داری و هرچه که ضابطین، پلیس، بازجو، قاضی، بازپرس، هر کس به دستگاه اعتراف گیرنده، هر چیزی که درباره سپیده به تو گفت، تو در ذهنت این رو درست برعکسش بکن. شک نکن به شناخت حقیقی پدرانه خودت از دخترت. فریب این کسانی که میخوان ذهنت رو پر کنن که تو رو شریک کنن در بخشی از شکنجهی که میخوان به دخترت بدن، تو شریک نشو. این پیام یک مادره که شاهد این روزها برای دختر خودش بوده. و تا میتونی پدر سپیده قلیان، خانواده اسماعیل بخشی و دیگر زندانی ها، درباره شرایط زندانیتون رو به مردم صحبت کنید. مادر سینا قنبری، پسر جوانی که سال گذشته خودکشانده شد، بعد از یک سال به صدا در اومد، اظهار پشیمونی کرد که چرا فریب حق بازهایی که پارسال بهش گفتن تو باید ساکت باشی، آروم باشی تا مثلا شرایط بهتری برات پیش بیاد، چرا فریب خورده. و میبینیم که در سالگرد پسرش فریاد و فغان در اومده که عزیز من، تنها فرزند من رو به قتل رسوندن، نه خودکشی.
بله، این صحبت همونطور که شما اشاره کردی پس از یک سال سکوت. و یادمه شما بارها در این برنامه مادرانه‌هایی که در رادیو فرهنگ داشتیم تاکید می‌کردیم که مادر سینا قنبری فریاد بزن و دیدیم که فریاد زد. هرچند دیر یک سال گذشت، اما به صف مادران دادخواه پیوست و افشا کرد قتل فرزند خودش را در زندان. از حضورتون سپاسگزارم خانم پاکم. اگه سخنی هست بفرمایید، وگرنه
زنده باشین. همه هموطنانم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.